أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر الأمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، ما بحثمون در مورد تقدیم از سری و مسببی بحث کردیم. من میخوام حالا یه عبارت کفایه رو کلن در بحث نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه رو یه مروری شروع کنیم، بعد نکاتی همون عبارت عرض کنم و بعد نسبت به تقدیم استصحاب و سایر اصول عملیه بعدا بحث کنم. خاتمتون لا به اصل بیان نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه و بیان تعارض بین الاستصحابین. اما الاول فنسبتو بینه و بینها، نسبت بین استصحاب و بین سایر الاصول، هی به عینها النسبتو بین الامارت و بینه فیقدم علیها ولا مورد معهولها. که مرحوم آخوند نسبت بین اماره و استصحاب رو که اماره رو بر استصحاب حاکم میدانند همین مطلب رو وارد میدارند، همین مطلب رو در نسبت بین استصحاب و سایر اصول قائل هستند که وارد میدانند. ما اینو نپذیرفتیم. نهایت بحث ما این شد که نسبت اماره به سایر اصول بروده، به دلیل اینکه در همون اولی که ادله اصول وارد شده در فضای وجود امارات وارد شده، یعنی با توجه به اینکه متشرعه و عقلا در دایره تشریعات خودشون یک اصول علاوه بر قطع یک سری حججی رو هم برای رسیدن به واقع معتبر می دانند، در این فضا رفعما لایعلمون که وارد شده، لاینقض الیقین به شک وارد شده، مراد از شک عدم الحجه، عدم الاماره، و مراد از لایعلمون عدم العلم به عدم تکلیف هست. یعنی علم به ما هو حجتون. این که ما میگیم اینجا حجت، مراد به ما هو کاشفون، یعنی چون یک سری کاشف های عقلایی یه معتبر و کاشف های شرعی معتبر وجود داره، این از اول کلمه یعلمون، یقین، علم، شک، مراد به ما هو کاشفون فهمیده میشه، نه به ما هو وصفون خاص. ولی این نکته در مورد تقدیم استصحاب بر سایر اصول نمیاد.
این تقدیر ورود میشه.
طبیعتاً ورود میشه دیگه. وقتی شما چیز رو از اول مبینید، تفاوت ورود و حکومت اینه. اگر ما دلیل محکوم ما، دلیل دوم ما، بدون در نظر گرفتن دلیل حاکم هم، بدون دلیل اول هم، خودش مضیق باشه، از اول مضیق جعل شده باشه، این میشه وارد. ولو اینکه دلیل وارد مفتاق داره تعیین میکنه. یعنی ببینید، ما در واقع لا ینقض الیقین به شک میگه شما جایی که کاشفی نداشته باشید به یقین سابق عمل کنید. که کاشف داریم یا نداریم، این رو دلیل حجیت اماره کاشف رو ایجاد میکنه، این میشه ورود دیگه. ورود در واقع موضوع سازی است. این که اگر نه، یقین در ادله اماره، یقین در ادله استصحاب و سایر اصول به معنی صفت ظهور بدویش، به معنی ظهور صفت خاصه باشه، وقت ما به وسیله ادله استصحاب بده وزیری ادله حجیت اماره، میخواییم به اصطلاح تنازل منزله کنیم، تنزیلی ایجاد کنیم، یک فرد تنزیلی ایجاد کنیم، اون میشه حکومت. ولی ما میخواییم بگیم ذاتن اصلا ادله اصول عملیه درش یقین ظهور در مطلق الکاشف داره، عدم الیقین در نفی مطلق الکاشف داره، میشه ورود دیگه. و اگر هم ورود نباشه حکومت درست نیست. ما اینو قبلا عرض کردیم، حکومت درست نیست به دلیل اینکه ما در ادله اصول، در ادله امارات تطمیم کشف رو گفتیم ما دلیل نداریم که قعد نازل منزله قعد شده باشه، ما دلیل نداریم، هیچ اینو بحثشو کردیم. ولی این بیان ورودی که ما داریم در مورد تقدیم استصحاب بر اصول عملیه دیگر نمی آید، چون در اصول عملیه توش نخوابیده، در رتبه سابقیه اصل دیگری به نام استصحاب وجود دارد. اگر بخواد مقدم بشه به وسیع استصحاب هست که در ظهور ادله اصول دیگر تصرف میکند، ورود نیست علی تقدیم. حالا ورود نیست، آیا حکومت هست یا چیزای دیگه هست؟ به نظر میرسه که حالا این بحثی هست که باید بکنیم، یعنی تقدیم استصحاب بر سایر اصول یه بحث کلی داره، تقدیم اصول محرزه بر غیر اصول محرزه. مراد از اصول محرزه اصولی هست که درش، حالا این تعریف اصول محرزه رو برید بعدن صحبت کنیم در موردش. خب پس بنابراین ما تقدیم استصحاب بر سایر اصول رو وقتی کلام مرحوم آخوند رو نپذیرفتیم نیازمند به بحث هست. حاضاف نقلیت تید للزوم محضور تخصیص الا به وجه دائر فلعک بعد محضور فی اصلا حاضاف نقلیت منها. این عرض کردیم مرحوم آخوند این که استصحاب رو حاکم میداند بر سایر اصول به اعتبار این هست که کنه، چون در استصحاب جعل الیقین وجود دارد، همین جعل یقین باعث می شود که رفع ما لا یعلمون جاری نشه. شون میگه که ما لا یعلمون یعنی جایی که شارع مقدس یقین اعم از یقین وجدانی یا یقین تعبدی وجود نداشته باشد، چون استصحاب یقین تعبدی نسبت به واقع می آورد، بنابراین این شکلی وارده. ما هم به ترس کردیم نه رفع مالا یعلمون مفهومش اهم از یقین وجدانی و تعبدیه که اینجوری که مرحوم آخون میگن، و نه دلیل استصحاب اصلا جعل یقین هست. ما دلیل استصحاب رو گفتیم لا تنقض الیقین به شک، میگه معامله یقین کن، یعنی اون یقین سابق رو الان در مقام عمل پابرجا بدان و بگو از بین نرفته و طبقه او عمل کن. نه اینکه شارع میخواد بگه شما یقین دارید تعبدن، اون جعل الیقینه که آقای خویی اینا غالفتند یا بعضی از آقای دیگه غالفتند، مقایل نیستیم. یه چیزی شبیه همون مطلبی که مرحوم ناینی میگه، حالا من به اون عبارت نمیخوام بگم که نمیدونم نهی از نقض عملی، اون تعبیری که کلمات آیون هست، ولی عمدش اینه که شارع مقدس میگوید اگر سابقا یقین داشتی چجور رفتار میکردی، الان هم همینجور رفتار کن، و جعل یقین به اون معنا نیستش. خب حس کنم اما العقلیت و رابطه استصحاب با اصول عقلیه، فلا یکاد یشتبه و وجه و تقدیم الاستصحاب على الاصول العقليه بداهت عدم الموضوع معقولها ضروره انه اتمام حجه و بيان و مؤمن من العقوبه و به الامان ولا شبهه في ان الترجيح به عقلا صحيح. من فکر میکنم ضروره انه اتمام حجه و بيان و مؤمن من العقوبه و به الامان، این تقدیم استصحاب بر اصل براءت عقلیه است. براءت عقلیه موضوعش خب نقاب بلا بیان هست. مرحوم آخون می فرماید استصحاب بیان است، استصحاب بیان است. اینجا حالا اما لا شبهت فیان تجیه به عقلن صحیحون، این ناظر به اصالت و تخییره. اصالت و تخییر عرض کنم، یا اصالت و تخییر بگیم هست، یا اصالت تخییر رو حتما ناظر هست، احتمال داره موارد علم اجمالی رو همیشون میخواد مقدم بداره با این عبارت. توضیح و ذالک این که موارد تخییر که دوران هم بین محظورین هست، ما میگیم اینجا احتیاط که امکان پذیر نیست، باید یکی از این دوتا رو انجام بدیم، چون ترجیب لا منجه پیش میاد ما میگیم مخیرین. استصحاب اون مقدمه ترجیب لا منجه رو از بین میبره، میگه ترجیب لا منجه پیش نمیاد. اگر ما در تقدیم، یعنی در منجزیت علم اجمالی، بحث ترجیح بلا مرجح رو هم اخذ بکنیم، بگیم اینجا اصل عملی نسبت به واقع، به اون واقعی که ما داریم، فرض کنید ما علم اجمالی داریم، یا این واجبه، یا این نماز جمعه واجبه، یا نماز ظهر واجبه. قبلا نماز جمعه واجب بوده، استصحاب بکنیم وجوب نماز جمعه رو، با استصحاب وجوب نماز جمعه اون علم اجباری رو میخوایم منحل کنیم. بذار شبهات موضوعیه، میدونم یا این لباس نجسه یا اون لباس نجسه، یکی از اینها مستصحب النجاسه بوده، مستصحب النجاسه بوده، آیا ما میتوانیم با این استصحاب نجاست دلیل منجزیت علم اجمالی رو منحل کنیم؟ اگر ما گفتیم دلیل منجزیت علم اجمالی این هست که اجرای اصل عملی در کلت طرفین ترخیص در مخالفت قطعی است، اجرای اصل در یکی از دو طرف ترجیح بلا مرجعه، بنابراین ما باید اصل در هیچ دو طرف جاری نکنیم، طبیعتاً باید احتیاط کنیم. اگر این بیان ما اینجا به کار بردیم، استصحاب میتواند مقدمه ترجیح بلا مرجعه رو از بین ببرد، مقدمه ترجیح بلا مرجعه از بین ببرد. ترجیح بلا مرجعه نیست، ما در این یکی، چون استصحاب به اصطلاح وجوب داریم، اثبات دو اصلا اصل عملی جاری نمیشه ذاتاً، یعنی برایت جاری نمیشه، بنابراین این بگیم. البته مرحوم این بعید میدونم مرحوم آخون به این وجه ناظر باشه، چون این وجه در واقع این هست که ما منجزیت علم اجمالی رو به نکته سقوط اصول مؤمنه در اطراف بدانیم. مبنای مرحوم آخون این نیست، این مبنا مبنای مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی و اینها هست، ولی به هر حال اگه ما همچی چیزی رو قائل بشیم، اینجا میتونیم ترجیح عقلن صحیحون، ترجیح استصحاب بر قاعده منجزیت علم اجمالی به عنوان یک قاعده عقلیه رو هم داخل در این بحث بدانیم. حالا اجازه بدید من حالا میخوام یه توضیح در موردش بدم. خب ببینید، ما در واقع مرحوم اتمام حجت و بیان و مؤمن و العقوبت و به الامان دو قسم استصحاب رو میخواد ایشون ناظر بشه. اتمام حجت و بیان در جایی که استصحاب الزام میکنیم، اتمام حجت و بیان نسبت به الزامه، و مؤمن من العقوبه و به الامان استصحاب عدم الالزام را اگر بخوایم. اتمام حجت و بیان در مورد استصحاب الزامی است و مؤمن المال عقوبته و به الامان استصحاب عدم الالزام هست. و این در واقع چند جور چیز رو ایشون اینجا بیان کرده. یکی تقدیم استصحاب الزامی، استصحاب الزامی نسبت به قبح قابل بیان که اون قسم دومه. یکی این که در جایی که ما بیان نداشته باشیم، معذرت میخوام، مؤمنان من العقوبت و به البیان
احتیاط
شد. نه مؤمنان من العقوبت و به الامان در جایی هست که ما یک استصحابی میخواییم بکنیم، استصحاب عدم الزام، که میخوام به وسیله استصحاب عدم الزام علم اجمالی رو منحل کنیم. یعنی ما سه صورت داریم. یک صورت این هست که ما میخواییم به وسیله استصحاب رفع ما لا یعلمون، یعنی قبح قابل بیان رو کنار بگذاریم، اتمام حجت و بیان. این صورت اول. صورت دوم این هست که اگر استصحاب نباشه ما باید احتیاط کنیم. این که باید احتیاط کنیم کجا هست باید احتیاط کنیم؟ یکی شبهه قبل از فحص ممکنه بگیم باید احتیاط کنیم، قبل از فحص باید احتیاط کنیم. استصحاب میاد بیان بر ما ایجاد میکنه. شبهه قبل از فحص میگه تا وقتی که شما مؤمن از عقوبت نداشته باشید باید احتیاط کنید. استصحاب مؤمن از عقوبت هست. شبهه قبل از فحص به اعتبار اینکه شما مؤمن از عقوبت ندارید و باید احتیاط کنید، چون قبح قابل بیان قبل از فحص جاری نمیشه. وقتی قبل از فحص جاری نشود شما مؤمن از عقوبت میخواهید و این تا مؤمن از عقوبت نباشه احتیاط اقلن لازمه. استصحاب مؤمن از عقوبت میاره. این فکر میکنم به اونجا ناظر باشه که به شبهه قبل از فحص ناظر باشه. البته این که عرض کنم خدمت شما آیا در جایی که ما یک علم اجمالی داشته باشیم و در یک طرف علم اجمالی استصحاب عدم الزام جاری بشه، من میدانم یا این نجسته است یا این نجسته است، یه طرفش حالت سابقش عرض کنم طهارت بوده است، یا این حرام است یا این حرام است، حالا اینجوری حرام رو تعبیر بکنم که راحت تر باشه، یا این کار کار الف حرام است یا کار به حرام است. کار الف قبلا حلال بوده، استصحاب حلیت کار الف رو اجرا کنیم برای اینکه جلوی علم اجمالی رو بگیریم. ممکنه من آخوند بگه اینجا خود این استصحاب علم اجمالی از باب این هست که ما یک واجب واقعی داریم، این واجب واقعی رو مؤمنی نسبت به او نداریم، مؤمنی نسبت به او نداریم. اگر در یک طرف علم اجمالی اصل جاری بشه، در جایی که معارض نداشته باشه، اصل مؤمن نه اصل ملزم، اصل عدم الزام در یک طرف اصل عدم الزام جاری بشود و در طرف دیگر جاری نشود، ما چرا باید احتیاط میکردیم؟ چون یک تکلیف واقعی وجود داشته است و اون تکلیف واقعی اگر در این طرف باشد من مصحح عقوبت در موردش وجود داره، علم اجمالی مصحح عقوبت هست، من مؤمن از عقوبت ندارم. ولی با اصل استصحاب خودش مؤمن از عقوبته. علت احتیاط در کلت طرفین این هست که ما یک تکلیف واقعی داریم، اون تکلیف واقعی اگه در این طرف باشه من مؤمن از عقوبت ندارم، استصحاب عدم الزام مؤمن از عقوبت درست میکنه. ما این نظر به اون به نظر میرسه باشه. خب ولا شبهت فی ان ترجیح بهی عقلا صحیحون، این عرض کردم چیز مسلمش اینه که این ناظر به اصالت تقدیر عقلی هست، اما این که ناظر به استصحاب باشه با اون بیانی که عرض کردم رو مبانی مرحوم آخون جور در نمیاد، ولی در مورد علم ناظر به علم اجمالی باشه که بگیم با استصحاب الزام در یک طرف، استصحاب الزام ها نه عدم الزام، استصحاب الزام در یک طرف ما بخوایم اون طرف رو بگیم ترجیح داده میشه، ترجیحی که داده شد دیگه اون علم اجمالیه از کار میافته.
خب عدم الزام چرا نشد؟
چی؟
استصحاب عدم الزام فقط مراجع طرف دیگه،
اون همون مؤمن العقوبة بالامانه دیگه، داخل لرونه اون دیگه، نیازی به این جهته که داخل لرون قرارش بدیم نیست. خب اینجا این نکته ای من عرض بکنم، مرحوم آخوند تعبیر میکنه که استصحاب بیان واقع. خب سوال این هست که مگه استصحاب اماره است که بیان واقع باشه؟ استصحاب که جنبه اماریت نداره که بیان واقع باشه. پسخ مطلب این هست که قبح عقاب بلا بیان، کلمه بیان درش به معنای بیان واقع نیست. به تعبیر مرحوم آقای صدر ایشون میگن که قبح عقاب بلا بیان این هست که اگر شارع مقدس نسبت به تکلیف واقعیش احتمام خودش رو نسبت به تکلیف واقعی بیان نکرده باشد و با این حال بخواد نسبت به اون تکلیف واقعی مجهول عقوبت کند، قبیحه. بیان نسبت به احتمام شارع نسبت به اون تکلیف واقعی، این تعبیر مرحوم آقای صدر. بیان یه تعبیر دیگه‌ای ولی معمول آقایون که بیان رو تعبیر میکنن میگن بیان لزوم احتیاط. بیان لزوم احتیاط، لزوم الزام نسبت به واقع. ببینید قبح عقاب بلا بیان یک دلیل لفظی نیست که ما به دنبال این باشیم که کلمه بیان در این لفظاً به چه معناست. بحث اینه که عقل انسان در تکلیف مجهول کجا عقاب را قبیح می‌داند. پاسخ مطلب اینه که همینی که شارع مقدس با یک اصل عملی لزوم احتیاط رو بیان کرده باشد کافیه. لزوم عمل یعنی یه تکلیف ظاهری شرعی که شارع داشته باشه همون مقدار کافیه. ما نمیدانیم این تکلیف اینجا واجب هست یا حرام هست. شارع مقدس همین که ظاهرن بگه اینجا مثلا میخوام این واجب هست یا واجب نیست، همین که شارع مقدس بگه ظاهرن واجبه کافی هست برای اینکه عقوبت صحیح باشه. لازم نیست بیان به معنای کاشف از واقع وجود داشته باشد تا قبح به عقاب بلا بیان موضوع نداشته باشه. خب به تعبیر دیگه الزام شارع وقتی بیان نیامده باشد، چه الزام واقعی چه الزام ظاهری، اون موقع قبح عقاب بلا بیان میآید. قبح عقاب بلا بیان یعنی بیان بر الزام، اعم از الزام ظاهری و الزام واقعی.
این حجته.
آها من این کلمه حجت رو اینجا به کار نمیبرم، به دلیل اینکه حجت اگر به معنای مصحح عقوبت باشه این ضرورت به شرط محموله. حجت یک معنای حجت اصولی هست فرض اینه که ما اینجا حجت و حجت اصولی نمیخوایم به کار ببریم، چون میخوایم استثاب رو مقدم بداریم و در اساساً در قبه عقاب بلا بیان لازم نیست آن چیزی که رافع قبه عقاب بلا بیان باشه حجت اصولی باشه، به اصطلاح اماره باشه. پس بنابراین قبه عقاب بلا بیان، بیان درش به معنای حجت اصولی نیست. بیان چیه؟ بیان یعنی بیان الزام شارع. حالا اون الزام چه الزام واقعی باشد که اماره بیان بر اون الزام واقعی است، یا بیان نسبت به الزام ظاهری باشد که اصل عملی شرعی که شارع داره بیان بر اون الزام ظاهریه. کلمه بیان به این معناست، نه معنای حجت. و خب این توضیح این عبارت مرحوم است. اما ثانی فالتعارض بین الاستصحابین ان کان لعدم امکان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالت السابقه فی احدهما کاستصحاب وجوب امرین حدث بینهما التضاد فی زمان الاستصحاب فهو من باب تضاهم الواجبین. یه موقعی دو تا امر هست که امکان امتثال اینها نبوده، سابقا انقاض غریق واجب بوده، نمازم واجب بوده. من نمیدونم اینا الان هروش هنوز واجب هستن یا واجب نیستن. استصحاب میکنیم بقاء وجوب نماز رو و استصحاب میکنیم بقاء وجوب انقاض غریق رو، بقاء انقاض غریق رو. نتیجه بحث میشه تضاهم درست میشه، نتیجه تضاهم میشه. بعد مرحوم آخوند تو پاورقه میگه فیوت خیر بین هما این لم یکن احد المستصبین اهم و الا فیت عین الاخذ بالاهم ولا مجال لتوهم انه لا یکاد یکن اونا که اهمون لعجل ان ایجاب هما انما یکن من باب واحد و استصحاب هما من دون مرضیت فی احده ما اصلا کما لا یخوا و ذالک لان الاستصحاب انما یتبع المستصحب و کما یثبت به الوجوب و الاستحباب یثبت به کل مرتبت من هما فتستفهم. ایشون می فرمایند که شما ممکنه این انقلت بکنید که اینجا چطور اهم و مهم رو دارید جاری میکنید، چطور اهم و مهم رو دارید جاری میکنید، در حالی که انقاض غریق ما به ملاک استصحاب داریم اثبات میکنیم. وجوب ظاهری انقاض غریق با وجوب ظاهری نماز جمعه ملاکش واحده، ملاکش استصحابه، ملاکش استصحابه و این استصحاب یکسان احمامه هم دیگه توش نداریم، هر یک ملاک. مرحوم آخوند میفرماید که نه، استصحاب نه تنها اون یقین یعنی اون حالت سابقه رو اثبات میکنه که الان موجوده، مرتبهش رو هم اثبات میکنه. یعنی اگر یک شیء سابقا اهم بود، استصحاب میگه بگو که اون مستصحب به همون درجه ای از وجوبی که وجود داشت که وجوب اهم هست موجوده. در نتیجه ما با استصحاب اهم وجوب اهم ظاهری رو اثبات میکنیم، با استصحاب مهم وجوب مهم ظاهری رو اثبات میکنیم. پس وجوب اهم ظاهری و وجوب مهم ظاهری که اثبات شد، اون وجوب اهم مقدم میشه بر وجوب مهم. و این شد قلت، حالا من اینجوری تعبیر بکنم، اون اینه که استصحاب میگه که اگر یقین داشتی چیکار میکردی؟ الان هم همون کار رو بکن. شما اگر یقین داشتید که انقاض غریق هنوز واجبه چیکار میکردید؟ انقاض غریق رو مقدم میداشتید دیگه، الان هم باید همون انجام بدید. یعنی ادله استصحاب با توجه به اینکه میخواد بگه که عملی که در حال یقین انجام میشود در حال شکم انجام بده، فقط انجام عمل رو نمیخواد، تقدیم اهم بر مهم هم عملی هست که در حال یقین انجام میگیرد. تقدیم اهم بر مهم این هم در حال یقین انجام میگیرد. پس بنابراین همین اقتضا میکنه که شما نه تنها اهم رو باید انجام بدید، اهم رو بر مهم هم باید انجام بدید. نسبت به مهم هم همینه، نسبت به مهم، مهم رو اگه یقین داشتید چیکار میکردید؟ اگه یقین داشتیم و اهم من وجود داشت، مهم رو دیگه انجام نمیدادید. مهم رو اگر یقین داشتیم به شرط عدم وجود هم انجامش میدادیم، ولی همینجوری انجامش نمیدادیم. استصحاب یه همین کار رو بکن، یعنی به شرط عدم وجود اهم اون رو انجام بده. خب حالا اینا رو داشته باشید، ببینیم این مطلب ادامه بحث در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.